بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ومزيد فضله وامتنانه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ما من شيء أفسد للقلب من الخطيئة وإن القلب ليواقع الخطيئة فما تزال حتى تغلب عليه فيسير أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. خداوند انشاءالله همه ما رو حسن عاقبت عنایت بفرماید. صلوات خدا. با توضیحی که راجع به یقین و حکمت دیشب داده شد، یکی از حکمت‌های قرآنی یقین است. یقین نسبت به همه امور در زندگی مطلوب است. انسان نسبت به همه امور که به اون احتیاج دارد و نیاز به اون دارد، خوب است انسان به یقین برسد، نه نسبت به همه اشیاء. همه اشیاء از حیطه قدرت ما خارج است، ما احاطه به همه اشیاء نداریم. اون کسی که محیط به همه اشیاء هست خدای متعاله، والله علی کل شیء محیط. اما اون مقداری که سر و کار با زندگی ما دارد و مورد نیاز ماست، بایستی انسان در اون امور به یقین برسه. خدای متعال هم در قرآن مجید به پیامبر خطاب می کند و می فرماید وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. خدا را بندگی کن و پرستش کن تا به یقین برسی و یقین نزد تو آید. البته مفسرین در ذیل این آیه کریمه یقین رو تفسیر به مرگ کرده، مرگ. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین یعنی حتی یأتیک الموت. چرا تفسیر شده یقین به موت؟ سرش این است که انسان وقتی از دنیا می رود، چیزهایی که برای او گفته اند و ایمان به غیب آورده، همه اون سرها و غیبها شهادت می شود، همه چیزها معلوم می شود، همه چیزها رو می فهمه. فهنالک تبلو کل نفس ما کسبه. روز محشر هر نهان پیدا شده. چون همه چیز کشف می شود و انسان به یقین می رسد، لعل به این اعتبار از مرگ تعبیر به یقین شده است. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، و الا معنای یقین مرگ نیست، معنای یقین اون حالت قطع و جزمیست که در روح انسان نسبت به یک چیزی پدیدار می شود. انسان یک چیزی رو قطع بهش پیدا می کنه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. این دو تا یقین تو این سوره آمده، یک یقینم در سوره مبارکه واقعه آمده است، اواخر سوره مبارکه واقعه که می‌فرماد اونجا حق الیقین، ان هذا حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم. اون وقت میشه سه تا: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. هر سه هم در قرآن مجید آمده است. بنابراین یقین یکی از حکمت هاست. چه کنیم که به یقین برسیم؟ چه کنیم به یقین برسیم؟ راه رسیدن به یقین عزیزان من تفکر است و اندیشیدن است. این که اسلام سفارش تفکر و اندیشیدن رو کرده است به خاطر همینه. انسان وقتی تفکر کرد یه مطلبی رو دو دل شک داره، نمیدانه، اما می نشیند فکر می کند، جوانب اون موضوع رو بررسی می کنه، در اثر فکر، الفکر مرآت صافیه، فکر یک آینه شفافی است. به وسیله فکر انسان به یقین می رسد. خیلی از چیزهایی که در اون چیزها شک داشته میگه تا حالا من نمیدونستم این رو، اما فکر کردم به نتیجه رسیدم. الفکر حرکت من المبادیه الان مرادی. فکر دو تا حرکت درونی است، دو تا حرکت روحی است. یک حرکت از مجهول به معلومه و از معلوم به مجهوله. اول انسان یه چیزی رو که نمیدونه، یه مسئلهی که نمیدونه، میگه اینو نمیدونم، میره سراغ مقدماتش یا خودش یا دیگران سوال میکنه. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. باز به اون مجهول میرسه. الفکر حرکتون من المبادیه الى المرادی، تا انسان به مراد برسه. پس راه رسیدن به یقین فکر است. قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر. راجع به فکر توی جلسه دیگری انشاءالله بحث خواهیم کرد و توضیحات لازم رو راجع به فکر خواهیم داد. این جلسه فعلا راجع به یقین که خدای متعال ذکر می کند از اوصاف متقین، می فرماید و بالآخرت هم یوقنون. راجع به یقین می خواهیم صحبت کنیم. راجع به یقین حدیثی رو من از حضرت صادق سلام الله علیه انتخاب کردم امشب براتون. حدیث رو مجدداً میخوانم، حدیث زیبایی است. امام صادق علیه السلام میفرماید ان الله عز وجل بعدله و قسطه، خدا با عدالت و قسطش، جعل الروح، روح نیست، روح به فتح میم روح یعنی رحمت. جعل الروح و راحت فی الیقین و رضا. خداوند رحمت رو و راحتی رو در یقین و رضا قرار داده. و جعل الهم و الحزن فی الشک و السخط. اما هم و حزن رو در شک و سخط قرار داده. چطور اگر انسان به یقین رسید راحت می شود؟ چرا؟ این حدیث معناش چیه؟ راحتی رو هر کسی در زندگی دوست دارد، اما نمی داند کلید راحتی چیست. راه رسیدن به راحتی کجاست؟ چه مسیری رو در زندگی بایستی طی کند تا به راحتی برسد؟ این رو بشر نمی دونه. روایات ما که راه گشاست در زندگی به همین جهت است. حدیث امام صادق سلام الله علیه این معنا ازش مستفاد است که راه رسیدن به راحت یقینه. انسانهایی که در زندگی تردید دارن، شک دارن، اینها معمولا غمناکن، افسرده هستن. وقتی انسان به یقین رسید این غم از دل انسان برطرف میشه، این افسردگی تمام میشه. من یکی دوتا مثال عرض بکنم، از مثالها شاید بتوانیم مطلب رو خوب توضیح بدهیم. فرض کنید اگر یک کسی یک جرمی رو مرتکب شده باشه، دادگاه او را خواسته و احضار کرده، نمیدونه جرم رو مرتکب شده یا نه، نمیدونه این جرم ازش سر میگه، خودم هم نمیدونم برای چی منو خواسته. چون نمیداند شک دارد که جرمی انجام داده یا نه، روحش ناراحته، اندوهناکه، غمگینه، میگوید نمیدونم من این خطا رو کردم یا نکردم. اگر کرده باشم مسئولم در پیشگاه قانون و حکم میشود، من رو تنبیه میکنن، من رو کیفر میکنن. تردید داره، نمیدونه، چون نمیدونه محزونه. اما اگر میداند که پاک است، میداند که عملی انجام نداده، قطع دارد، یقین دارد، این شخص آرامش خاطر داره، شب رو با خیال راحت استراحت میکنه، میگه من کاری نکردم که وحشت داشته باشم. یک ضرب المثل مشهور فارسی شاید شنیده باشید، میگویند پاک باش بیباک باش، پاک باش بیباک باش. انسانهای مردد و شاکن که محزونن، میترسن، خوف دارن، اما انسان وقتی دانست، قطع پیدا کرد، به یقین رسید، دیگه حراسی نداره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کیا هستن این اولیاء الله که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. اونایی که به یقین رسیدن، اونایی که مؤمن شدن، ایمان با شک به درد نمیخوره. الذین آمنوا و کانوا یتقون، لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. اینها بشارتی برای اونها هست هم در دنیا هم در آخرت. پس اگر انسان به یقین رسید، یقین برای انسان راحتی به بار می آورد. البته یقین دارای مراتبی هست، روایتی رو خوندیم، امام علیه السلام می فرماید چیزی به بندگان داده نشده است بهتر از یقین. سه مرحله داره یقین. مرحله اولش علم الیقینه، مثل این که شما در حسینیه رو که میبینید بازه، میگوید حتما مراسمه، مراسم رو نمیبینید، فقط در حسینیه رو میبینید، یقین پیدا میکنید به مراسم. این علم الیقینه. میایید داخل حسینیه، از دور نگاه میکنید، میبینید که جمعیت نشسته، این عین الیقینه، یعنی با چشم دارید میبینید. یه وقت هم حق الیقینه، میایید تو خود حسینیه مینشینید، میگن آقا مراسم هست، میگه بله همینجا نشستیم، این حق الیقینه. ان هذا له هو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم. علم الیقین و عین الیقینش در سوره مبارکه تکاثر، حق الیقینش در سوره مبارکه واقعه است. اون کسانی که از سابقون از سابقون هستن، اونایی که مقرب درگاه خدا هستن، اونها حق الیقین، به حق یقین رسیدن. حالا این مسئله یقین که برای انسان باعث راحتی می شود، یک کلامی هست از بعضی از بزرگان. من قبل از آنی که اون کلام رو نقل کنم، ابتدا به یک روایتی از کافی اشاره کنیم که انشالله خسته نشوید، اون وقت بپردازیم به اون کلام. یه صلواتی برام بفرمایید. اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که حضرت صادق سلام الله علیه فرمودند پیغمبر خدا یک روزی در میان جمع اصحاب نشسته بود. نشستن پیامبر در میان اصحاب گاهی ساعتها به طول می کشید. مسلم صاحب صحیح، صحیح مسلم در جلد آخر صحیحش نقل کرده از یکی از صحابه رسول خدا، میگوید گاهی میشد پیغمبر صبح تشریف می آوردن مسجد، می نشستن در جمع اصحاب. خب مردم حرف داشتن، سوالها رو مطرح می کردن، پیامبر جواب می فرمون و پیامبر شروع می کرد مردم رو موعظه کردن. ظهر می شد، پیامبر نماز ظهر رو می گذاشت، نمی رفت منزل، بازم می نشستن بعد از نماز ظهر، یه دوی سوال داشتن. گاهی ساعتها نشستن پیامبر در میان یارانش به طول می انجامی. چرا؟ چون پیامبر بایستی این مردمی که تازه از بت پرستی به اسلام گرایش پیدا کردن، آمدن در خط خدا، نقش پیامبر نقش هدایتگرانه است، بایستی بینش به این مردم بدهد، بایستی این مردم رو به چیزهایی که نمیدانن آگاه بکند. عبدالله ابن مسعود میگوید گاهی میشد هر روز آیات که نازل میشد، پیغمبر آیات رو بر ما تلاوت میکرد، 20 آیه رو بر ما پیغمبر تلاوت میکرد. این 20 آیه ای که تلاوت میکرد رسول خدا، اینها رو ما گوش میکردیم، حفظ میکردیم این 20 آیه رو. بعد راجع به این 20 آیه اگر سوالی داشتیم، جایی ابهام داشتیم، آیه رو نمیفهمیدیم، مراد رو نمیفهمیدیم، یا کیفیت نزول رو نمیدانستیم، یا شأن نزول رو نمیدانستیم، یا وقت نزول رو نمیدانستیم، اینا رو از رسول خدا سوال میکردیم. بعد که این 20 آیه با توضیحات پیامبر کامل میشد، اون وقت رسول خدا عبور میکرد به 20 آیه دیگر، تا این 6230 آیه بر ما تلاوت شد با اون توضیحات لازم. حالا پیامبر می آمد می نشست، اصحابم می نشستن. یکی از روزها اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل کرده است، در یکی از روزها همینطوری که پیامبر مشغول صحبت با مردم بود، همه توجه ها رفت سراغ یک جوانی که این جوان یک مرتبه وسط جمعیت سرش افتاد پایین، بی اختیار خوابش بود و یه حالت نومی نشسته برش عارض شد. آیا کسی که تو مجلس خوابش میبرد به طور طبیعی همه بهش نگاه میکنن، پیغمبر دارد حرف میزند، با مردم صحبت میکنه، این آقام خوابش برده. رسول خدا متوجه این جوان شد، بهش فرمود یا فتا کیف اصبحت، ای جوان چگونه شب رو به روز آوردی؟ کنایه از این که مگر دیشب رو نخوابیدی؟ چرا الان در جلسه‌ای که بایستی سراپا گوش باشی و مطالب رو بشنوی چرا چرت میزنی؟ عرض کرد یا رسول الله اصبحت و موقنا، اصبحت و موقنا، یا رسول الله من شب رو به روز آوردم در حالی که موقن بودم، یعنی یقین داشتم. به چی؟ به اون چه که بهش اعتقاد دارم، به خدا و قیامت. اساساً اگر در زندگی انسان به یقین رسید، این یقین تو زندگی انسان برکاتی دارد و انسان رو متحول می کند. اصحاب امام حسین سلام الله علیه به یقین رسیده بودند و باور کرده بودند که راه حسین ابن علی راه حقی است. اون کسانی که با رسول خدا در احد موندند و به شهادت رسیدند، اونها به باور رسیده بودند که موندن و شهید شدن. یه دیان فرار کردن به کوها، از تسعدون و لا تلوون علا احد و رسول یدعوکم فی اخراکم، یه دیان فرار کردن به کوها. بعضی هم به قول ابن هشام رفتن دیگه پیداشون نشد، راه دوری رو رفته بودن از ترس جانشون، بعد از چند روز برگشتن آمدن مدینه. درخی مثل امیرالمؤمنین سینه خودش رو سپر کرده بود در برابر دشمنان، اون همه جراحت برداشت در احد برای این که از پیامبر حفاظت بکنه. انسان‌ها از نظر یقین مختلفن، همه یکسان نیستن. گفت یا رسول الله صبح کردم در حال یقین، مثل جوانی که تو احد بلند شده آمد، زندگی و عیش رو ازش چشم پوشید، با وجودی که اجازه خواسته بود و اجازه گرفته بود و پیامبر او رو اجازه داده بود، رهسپار میدان جنگ شد و به شهادت رسید. ایشون هم عرض کرد یا رسول الله اصبحت موقنا. رسول خدا فرمودن لکل شیء علامه فما علامت و یقینک، هر چیزی یک نشانه ای دارد، چون یقین رو که نمیشه دید، یقین در روح انسانه، نشانه یقین تو چیست؟ گفت یا رسول الله این حزن من، چهره افسرده من، روزهای در فصل تابستان من، شب زندگاری و خواب نکردن شب من، اینها نشانه یقین منه، اینا نشانه یقین من. رسول خدا فرمود هذا عبد نور الله قلبه بالایمان، این بنده است که دل این بنده رو خدای متعال به نور ایمان روشن ساخته. این نور الله رو عنایت داشته باشید، این حدیث رو که داریم میخوانیم روش بحثه که این یعنی چی. هذا عبد نور الله قلبه بالایمان فالزم على ما انت عليه. رسول خدا بهش فرمود در این حالتی که هستی مواظب باش این حالت رو از دست ندهی، این رو حفظ کن، چون این آسان به دست نیامده، این حالت رو حفظ کن. گفت یا رسول الله ادعالی به شهاده. گفت یا رسول الله دعا کنید من شهید بشم. پیغمبر دعاش کرد در یکی از جنگ ها به شهادت رسید. این حدیث رو که الان خوندیم یکی از محققین راجع به این حدیث حرف داره. ایشون میگوید که این تعبیر رسول خدا که فرمود هذا عبد نور الله قلبه بالایمان، این یعنی چی؟ چطور نور الله قلبه بالایمان؟ ایشون میفرماید یقین باعث می شود درون نورانی میشه. انسان از ظلمت شک و تردید و دودلی میاد بیرون. وقتی از تردید و دودلی آمد بیرون، این نور مثل نوری که این فضا رو الان روشن کرده، شما به وسیله این نور همه چیزها رو میبینید دیگه، رنگها رو تماشا میکنید و میبینید به زمینه اینو. ایشون میگوید بعد از آنی که درون انسان به این نور یقین روشن شد، این شخص حجب و پرده ها از برابر او کنار زده میشود، یرا محسوساتها و معقولاتها، هم محسوسات رو میبینه مثل نور ظاهری، محسوسات رو میبینه، این رنگ رو میبینه، و هم معقولات رو میبینه. محسوسات رو میبینه، معقولات رو هم میبینه، هم مطالب عقلی براش کشف میشه، هم مطالب حسی براش کشف میشه. و این عنایت بفرمایید و این همون حکمتی است که خدای متعال می‌فرماید یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. این همون حکمته. پس یقین باعث می‌شود درون انسان نورانی میشه. وقتی نورانی شد چشم دل باز کن که جان بینی آن چه نادیدنیست، آن بینی اون وقت انسان یک چیزهایی رو میبینه که دیگران نمیبینن. این نتیجه یقین انسان بایستی به یقین برسه. وقتی انسان به یقین رسید راحت میشود، دیگه گرفتار تردید نیست، مورد رحمت الهی قرار میگیره. خدای متعال همونطوری که چشم ظاهر او رو گشوده، چشم باطن او رو میگشاید. همین جوانی که الان در روایت اسحاق ابن عمار از امام صادق سلام الله علیه راجع به ای صحبت کردیم که خوابش برده بود و پیغمبر فرمود که مگر نخوابیدی؟ گفت یا رسول الله اصبحت موقنا. در بعضی از نقلها وارد شده گفت یا رسول الله من گویا بهشت رو میبینم، آتش رو هم میبینم. انسان وقتی به یقین رسید اینطور پرده ها کنار زده میشه. کلا لو تعلمون علم الیقین کی لترون الجحیم. اگر به یقین رسید انسان، پرده ها کنار می رود، استار و حجب از برابر انسان کنار زده می شود. در همین دنیا آتش رو میبینه و بهشت رو در همین دنیا میبینه. از جمله کسانی که به یقین رسید و خدای متعال تو همین دنیا بهش نشون داد جایگاهشو، آسیه دختر مزاحمه. آسیه یکی از زنهای خیلی شایسته دنیاست. تو روایت هست چهار تا زن خیر نساء العالم اربعه، مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه علیها السلام. آسیه یک زن بزرگیه. خب تو خانه فرعون به یقین رسیده بود، به یقین رسیده بود، خدا رو باور کرده بود. این شوهرش میگه این خدا نیست، این یه مخلوقیست مثل همه مخلوق ها. گفت رب ابن لی بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله. خدای یه خانه تو بهشت برای من، ابن لی بیتن فی الجنه، یه خانه در بهشت برای من بنا کن. اون لحظه‌ای که او رو به چهار میخ کشیده بودن و فرعون متوجه شد که همسرش یک زن موحده و خداشناسی است، او روز فرعون ذل اوتاد بود دیگه، و فرعون ذل اوتاد با میخ با وتد افراد رو عذاب میکرد. وقتی او رو به میخ کشیده بودن، خدای متعال خانش رو تو بهش نشانش داد و بعد از دنیا ره. هم آتش رو برخی میبینن و هم بهش رو. یکی از حکمت هاست. پس اگر انسان به تعبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه که میفرماید حجم به العلم، بعد میفرماید و باشر روح الیقین، با روح یقین مباشرت کرده. انسان اگر به یقین واقعی رسید این گونه میشود، پرده رو از جلوی چشم او کنار میزنند و اونگاه اون چیزهایی که دیگران نمیبینند او میبیند و او مشاهده میکند. منتها ما چون هنوز بنده خودم رو عرض میکنم هنوز به اون مقام نرسیدیم، تو خواب بعضی از چیزها رو بهمون نشون میدن. تو خواب میبینیم ولی در بیداری نمیبینیم. بنابراین بایستی انسان به یقین برسه. این آیاتی بود در رابطه با یقین خونده شد. راه رسیدن به یقین رو هم عرض کردیم. راه رسیدن به یقین تفکر، مطالعه است، اندیشه است، انسان رو به یقین میرسونه. برکاتی هم که یقین داره اون برکات رو هم ذکر کردیم. اگر انسان به یقین رسید، پرده ها از برابر چشم او کنار زده می شود، اونطور جانفشانی و از خود گذشتگی می کند که اصحاب ابی عبدالله علیهم صلوات الله کردن، یستقبلون الرماح به صدورهم ولم یجدو علم مثل حدید، از نیزه ها و شمشیرها با سینه هاشون استقبال اونها رفته بودن و نمی هراسیدن.
خب فرصت تمام شده، من اشعارو فقط بخونم و دعا کنم. اون شخص رسید به حضرت امام سجاد سلام الله علیه، تو راه مکه نمیشناخ حضرت، گو آوا من انت، کی هستی؟ خوشش اومد اون نظافت و اون روحانیت. انسان وقتی یه چهره دینی رو میبینه، میبینه میگن این آدم عفیفیه، این آدم درستیه، این آدم راستگویه، این آدم پاکیه، اون بعدا از این اینطور افراد خوششون میاد. وقتی به وجدانشون مراجعه میکنن، اون بعدا از اینطور افراد خوششون میاد. گوه آقا من انت، فرمود هاشمیه، گفت آقا ابنلی، بهتر معرفی کن. فرمود مطلبی، گو آقا بهتر معرفی کن. فرمود علویون فاطمیون. تا اینجا فهمید که از فرزندان حضرت امیره، اما حضرت امیر خیلی فرزند داره، نوه داره زیاد، بچه های امام حسن هم. گفت آقا ابنلی، گفت نمهنه علال حوزه زواده نزوق و نسقی رواده و ما فاز من فاز الا بنا حبنا زاده. و من کان قاسبنا حبنا فیوم القیامة میعاده. فرمود اگر میخوای مرا بشناسی، ما همون کسانی هستیم که فردای قیامت کنار حوض کوثری. این روایات حوض کوثر در کتب فریقین است، این اختصاص به ما شیعه نداره، در کتب فریقینه. روایات حوض رو بخاری تو صحیحش نقل کرده. لنحن على الحوض زواده، ما کنار حوضیم، ما سیراب میکنیم مردم رو، نزوغ و نسخی رواده و ما فاز من فاز الا بنا. هر کسی فائز شد و رستگار شد از طریق ما می شود. اگر کسی اهل بیت و دوست نداشته باشه، فردای قیامت از پیغمبر و خاندان پیغمبر جدا است. سرشم روشنه، چون یوم ندعو کل اناس به امامه. ما فردای قیامت هر کسی رستگار شود به خاطر محبت ماست، و هر کسی محبت ما رو داشته باشه خسارت نمی بینه. هر کسی زادش روز قیامت حب ما باشه اهل بیت، فردای قیامت ضرر نمی کنه. و هر کسی با ما خصومت و دشمنی کرد وعده ما و اون روز قیامت و در پیشگاه خدا خواهد بود. ثم قاب عنی شعر رو خون دیگه اون آقا رو ندیدم، آمدم مکه در حال طواف دیدم ایشون رو، از حواشی و اطرافی سوال کردم من هاذا الفتا، اون روز جوان بود حضرت، گفتم هاذا علی بن الحسین، گفتن این آقا علی بن الحسین، اما روزگار این امام رو با این منزلت با این وجاهت بایستی کار به جایی برسه، کربلا قل جامعه بیا برو، نمیدانم خبرداری تو یا نه، تل تبدارو ضرب تازیان، آی آقا را در زنجیر کردن، سوار بر شتر کردن، چشم امام سجاد افتاد به بدن قطعه قطعه بابا، زینب مشغول روزه خواندن کنار بدن حسین، یه وقت متوجه شد دید فرزند برادر نزدیک است، قالب تهی کنه، دوید صدا زد مالک تجود به نفسی که یا بقیت المازی، عزیزم چرا با خودت چنین می کنی؟ صدا زد الله اگر این بدن بدن حجت خدا نیست، اما دلم می سوزه، گویا این مردم مرا مسلمان نمی دانه، حبيب مكبلا اللهم صل على محمد وعلى محمد باسمك الأعظم يا الله. خدایا شیرینی عبادتت رو به حق امام چهارم بیشتر به ما بچشه، توفیق بهره‌گیری بیشتر از عمر رو در مسیر خوبی و عمل صالح به ما مرحمت کن، ما رو عاقبت به خیر قرار بده، دعاهای ما رو مستجاب کن، فرج آقا امام زمان رو نزدیک کن، ما مسلمان ها رو متحد و صفوف ما رو متشکل بفرما، دشمنان قرآن و اسلام شرشون رو به خودشون بازگرد، امر فرج حضرت بقیت الله رو اصلاح کن، قلب اون بزرگوار رو از ما راضی نگه دار.